ساعت ثانیه هایی پس از نیمه شب رو در ایران نشان میده و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه در این ثانیه های آغازین امروز ما رو برای دریافت خبرها انتخاب کردید تشکر میکنم. امروز پنجشنبه است، 12 خرداد سال 1390 خورشیدی برابر با 2 ژوئن سال 2011 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر است. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امروز از همکارم نوشین سید حسینی. خب نوشین، اگه ممکنه ابتدا برامون از 2-3 تا خبر مهم که آماده کردی بگو.
شاهین، همونطور که هم تو و هم اغلب شنونده هامون قاعدتاً میدونید، خبر درگذشت یا مرگ هاله صحابی در صدر اخبار امروز قرار داشت. از امروز صبح در واقع خبر مهمی بود، اما اخبار دیگه هم داریم، از جمله انتخاب مجدد سپ بلاتر به عنوان رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و بازداشت یکی از روزنامه‌نگاران دیگر از جمله رحمان بوزری و البته کشاکش بین مجلس و دولت، این بار بر سر وزارت نفت، سرپرستی وزارت نفت توسط محمود احمدی نژاد.
من یکی که سراپا گوش هستم.
متشکرم. پیکر هاله صحابی شامگاه چهارشنبه در گورستان لواسان و در محل قبر پدرش عزت الله صحابی به خاک سپرده شد. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در این مراسم که با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی برگزار شد، اطرافیان و نزدیکان هاله صحابی نیز شرکت داشتند. رحمان بوزری، دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق و مترجم کتاب‌های فلسفی، صبح روز یکشنبه 8 خرداد در پی احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شد. آقای بوزری از زمان بازداشت تا کنون تماسی با خانواده نداشته و دلیل احضار و بازداشت او نیز مشخص نیست. به گفته منابع مطلع، نیروهای امنیتی شنبه شب 7 خرداد ماه با هجوم به خانه رحمان بوزری ضمن تفتیش خانه او، کامپیوتر شخصی این روزنامه‌نگار را با خود برده بودند. سپ بلاتر روز چهارشنبه برای چهارمین بار به ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا برگزیده شد. سپ بلاتر سوئیسی که از سال 1998 میلادی یعنی 13 سال قبل ریاست فیفا را بر عهده داشته، در رأی‌گیری روز چهارشنبه موفق شد با اکثریت آرا مدیریت فیفا را برای 4 سال دیگر از آن خود کند. سپ بلاتر 75 ساله در حالی در این انتخاب شرکت کرد که روز یکشنبه به دنبال کناره‌گیری محمد بن حمام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، از نامزدی در این رقابت، آقای بلاتر تنها نامزد این انتخابات شد. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه موضوع تخلف محمود احمدی نژاد در سرپرستی وزارت نفت را برای پیگیری به قوه قضاییه ارجاع داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه خود با 165 رأی موافق، گزارش کمیسیون انرژی مجلس را درباره تخلف دولت در وزارت نفت تایید کرد و آن را برای پیگیری به قوه قضاییه ارسال کرد. به دنبال اعتراض مردم و پیگیری شرکت‌های بیمه، اجرای دیگه 90 میلیون تومانی به دستور قوه قضاییه به تعویق افتاد. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که به دنبال اعتراض به خلاف واقع و غیر واقعی بودن نرخ جدید دیه، این حکم فعلا اجرا نمی‌شود. شاهین.
ممنون نوشین. مشروع خبرها بود از همکارم. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. آخرین رویدادها در ارتباط با مرگ هاله صحابی را با همکارم آرش حسن نیا دنبال می‌کنیم. پیام شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را می‌شنویم که به بیان شخصیت هاله صحابی می‌پردازد.
این یکی از مواردی است که حکومت رأساً مسئول مرگ این شیرزن ایرانی است.
گفتگویی داریم با منصوره شجاعی، یکی از اعضای مؤسس کمپین 1 میلیون امضا و فعال حقوق زنان که درباره سرانجام هاله صحابی معتقده.
من متاسفم اینو بگم که سرنوشت تلخ وطن دوستی و ملی‌گراییه. خانواده او همیشه مورد تهدید و مورد زندان، بازجویی و اینها بودن.
مروری داریم بر واکنش سازمان‌های حقوق بشری به مرگ هاله صحابی و گفتگویی با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وی.
تا زمانی که بر خشونت پیروز شویم، ما به این نام‌ها افتخار می‌کنیم. به نظر من هاله صحابی نامی است برای مبارزه با خشونت، نامی است برای فراموش نکردن.
و به دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد هم نگاهی می‌اندازیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در اخبار شنیدید، حاله صحابی در حین تشییع پیکر پدرش دچار حمله شد و جان باخت. همکارم آرش حسن‌نیا اکنون در استودیو کنار من نشسته تا آخرین وقایع در این زمینه رو به آگاهیمون برسونه. آرش؟
سپاسگزارم شاهین. درود میفرستم به شما شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که پنجشنبه امن و آرامی رو پیش رو داشته باشید. راستش آخرین اخبار این هستش که خانم هاله صحابی به اجبار نیروهای امنیتی و تحت فشار اونها شبانه در همون جایی که پدرشون رو صبح دفن کردن. بله، در بهشت فاطمیه روستای گلندوک لواسان در طبقه دوم همون قبر به خاک سپرده شد.
با وجود اینکه قاعدتا در ایران عرف نیست بعد از
کاملا همینطوره
در واقع مراسم نماز مغرب و عشا این کار انجام، بله، یعنی بعد از غروب معمولا این کار انجام نمیشه.
بله، به لحاظ عرف، حالا من مسئله شرعیشو نمیدونم، این رو باید در روزهای آینده با کارشناسان مسائل دینی صحبت بشه، اما به لحاظ عرف
معمولا
این کار صورت نمیگیره. اما همونطور که یکی از نزدیکان خانم صحابی در گفتگو با ما اشاره کردند، به اجبار نیروهای امنیتی باید امشب این کار، یعنی تا شب گذشته، تا چهارشنبه شب باید این کار تمام میشد و اونها اجازه این رو ندادند که فردا، یعنی امروز پنجشنبه، کار خاکسپاری انجام بشه. در نهایت بعد از کش و قوس‌های بسیاری که داشتند، پیکر خانم صحابی بارها منتقل شد، یک بار به منزلشون در خیابان گیشای تهران، بعد به کهریزک برای پزشکی قانونی، و در نهایت اونطور که آشنایان و نزدیکان خانم صحابی میگن، در حالی که ناامید بودن از این که و نمیدونستن سرنوشت پیکر خانم صحابی چطور میشه، به هر حال پیکر ایشون رو در لواسون، خونه پدریشون، خونه عزت الله صحابی آوردن و در ساعت 10 شب، یعنی کار خاکسپاری تمام شد. اونطور که شاهدان عینی به ما گفتن، حدود 200 تا 300 نفر از دوستان و آشنایان خانم، یعنی خانواده آقای صحابی، در این مراسم شرکت کردند. در خبرها هستش و نوشین هم بهش اشاره کرد که نیروهای امنیتی خیلی پرتعداد بودن، هم در گورستان بهشت فاطمیه لواسان، هم در منزل آقای صحابی. به هر حال زیر نور افکن هایی که پلیس یا نیروهای امنیتی به هر حال فراهم کرده بودند، این کار انجام شد. اما واکنش ها هم همزمان با برگزاری همین مراسم و کش و قوس هایی که بودش، ما شاهد انتشار واکنش ها هم بودیم، از جمله دو بیانیه که سازمان گزارشگران بدون مرز یکی از اونها رو انتشار دادش، که همونطور که تو هم اشاره کردی شاهین، در گزارش‌های بعدی من یک گفتگوی کردم با رضا معینی، مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز. اما فراموش نکنیم که یکی از مهمترین اخباری که بعد از این ماجراها منتشر شده، واکنشی هستش که دولت آمریکا نسبت به این قضیه نشون داده. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرده و خواسته از دولت ایران که روشن کنه این قضیه رو، که قضیه مرگ خانم صحابی که به هر حال روایت‌های مختلفی هم از اون تا به حال منتشر شده چی بوده، و خواستار روشن شدن این قضیه شده. اما شاید بعد نباشه اگر من فرصت دارم شاهین اشاره بکنم به نحوه پوشش این اخبار در رسانه‌های داخلی ایران، که خب ما در فضای مجازی به ویژه در شبکه‌های اینترنتی مثل فیسبوک شاهد اعتراض‌ها و انتقادهای فعالان اینترنتی بودیم که خیلی گلایه داشتن از نحوه پوشش اخباری که راجع به مرگ خانم صحابی و چگونگی اون در رسانه‌های داخلی ایران در رادیو تلویزیون ایران منتشر شده.
بله،
خب رادیو تلویزیون، من تلویزیون شبکه خبر رو که خودم نگاه می‌کردم، خیلی ساده از این خبر گذشته و بیشتر در حد یک پاراگراف خبر در گذشت خانم صحابی رو در هنگام مراسم تشییع داده، اشاره به این کش و قوس‌هایی که ما امروز فکر می‌کنم که بخش عمده‌ای از فعالیت همکاران ما رو تو رادیو فردا به خودش اختصاص داد اصلا وجود نداشتش. اما جالبه که مثلا خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفته که 5 نفر در مراسم تشییع عزت الله صحابی دستگیر شدند و گفته که حاله صحابی بر اثر هیجان روحی درگذشته. اشاره‌ای هم به سابقه بیماری خانم صحابی کرده و به نوعی در واقع تداعی کرده که اون بیماری‌ها باعث این درگذشت شده. خبرگزاری مهر هم از این مراسم اینطور گزارش کرده که مراسم آرام بود، فقط 3 نفر دستگیر شدند که به هر حال یه تناقضی هم هستش به لحاظ آماری، بله، با آماری که ایرنا داده بود. خبرگزاری مهر هم اشاره کرده که حاله صحابی بیماری قلبی داشته، از فشار بالای خون و قند خون رنج می برده، به نوعی در واقع
ربط دادن به اون ماجرای بیماریشون
چیز کردن. سایت های نزدیک به حکومت و دولت هم همین رفتار رو داشتن. مثلا جهان نیوز در گزارشش علت مرگ خانم صحابی رو سابقه بیماری قند خونشون اشاره کرده. رجا نیوز هم به همین ترتیب، ضمنی که اشاره کرده رجا نیوز که در این مراسم تعدادی از افراد سلاح کمری و بمب همراه خودشون داشتن که در هیچ خبرگزاری نزدیک به دولت و رسمی این اشاره نشده. به نوعی در واقع اینطور رقم خورده این گزارش ها که این بیماری خانم صحابی باعث این مرگ شده. فکر میکنم که در ساعت های آینده و فردا ما شاهد واکنش های بیشتری از دولت ها و سازمان های دیگری باشیم که حتما اونها رو گزارش
بله
میکنیم.
حتما شنوندگان رادیو فردا حتما همه اینا رو در به آگاهی شنوندگان رو میرسونیم. ممنون آرش، متشکر. واقعی مرگ حاله صحابی همه فعالان حقوق بشری در ایران رو متاثر کرده. شیرین عبادی در پیامی که به این مناسبت ارسال کرده به شخصیت حاله صحابی از زاویه دیگه، یعنی از زاویه فعالیت‌های وی برای حقوق زنان می‌پردازه که با هم می‌شنویم.
زنده یاد حاله صحابی، یکی از سرشناس‌ترین فعالین جنبش زنان در ایران بود. در این راستا هم به صورت عملی و هم به صورت تئوری بسیار زیاد کار کرده بود. او مطالعات ارزشمندی در زمینه اسلام شناسی داشت و بر این اعتقاد بود که تفسیری که در حال حاضر از اسلام و از قرآن به عمل آمده و زن را این چنین ذلیل و خفیف نشان می‌دهند تفسیری است غلط. زمانی که به خاطر شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیزی به زندان رفت و به 2 سال حبس محکوم شد، بسیاری از فعالین جنبش زنان و دوستان او نگرانش بودند، اما او با متانت و خوشخلقی همیشگی خود عنوان میکرد که برای خانواده صحابی ننگ است که نظارگر ظلم حاکمان جبار باشند و من که از این خانواده هستم استقبال میکنم، آزادی خودم رو بدهم تا اینکه ایران ولو چند ساعت زودتر به دموکراسی برسه. حاله صحابی بدون شک شهید راه حق و دموکراسی بود. در مراسم مورد حمله لباس شخصی ها که در حقیقت نیروی حکومتی هستند قرار گرفت. این یکی از مواردی است که حکومت رأساً مسئول مرگ این شیرزن ایرانی است. اما از آنجایی که با آمدن آقای لاریجانی و تحولاتی که در دادگستری اتفاق افتاده استقلال این قوه روز به روز بیشتر از دست رفته، من امیدوار نیستم که اگر دعوایش طرح بشود به نتیجه برسه. اما به خاطر داشته باشیم که دنیا به ایران ختم نمیشه و جهان هم امروز نیست فقط. بنابراین ما در انتظار روزی هستیم که بتوان در دادگاه های بین المللی جنایات رژیم از جمله مرگ حاله صحابی رو مطرح کرد.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حاله صحابی این هفته 1 ساعت در برنامه زندگی ساعت 6. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت 6 جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، و دیگر کارشناسان.
خب همونطور که در خبرها به طور مکرر شنیدید، حاله صحابی، دختر عزت الله صحابی، بنیادگذار شورای فعالان ملی مذهبی، دیروز صبح در این مراسم پس از درگیری با نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شد و در آنجا درگذشت. همکارم رویا کریمی مجد درباره حالی صحابی و کار و کارنامه او در عمر 54 سالش با منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان و نزدیکان حالی صحابی گفتگو کرده است.
حالی صحابی یک تاریخه، نه خودش بلکه خانوادش. خانوادگی از مبارزان ملی بودند، از وطن دوستا و برابری خواهان و دموکراسی جویانی بودند که تمام ایران اینها رو سالهاست میشناسند. ایشون ضمن اینکه عضو شورای فعالان ملی مذهبی بودند، از فعالان حوزه زن هم بودند، خودشون عضو مادران صلح بودند و قرآن پژوه هم بودند. در واقع ایشون خط فکریشون، گرایششون به ملی مذهبی ها بود و فمینیسم و برابری خواهی رو با استناد به کتاب ها و منابع اسلامی سعی می کردند که ثابت کنند و دنبال روی این خط بودند.
و این دو سال اخیر رو خانم صحابی در زندان گذراندن. دلیل زندان بودنشون رو هم برای ما میگید.
من متاسفم اینو بگم که سرنوشت تلخ وطن دوستی و ملی گراییه. خانواده او همیشه مورد تهدید و مورد زندان بازجویی و اینها بودند. آخرین باری که حال دستگیر شد در 14 مرداد بود، روزی که مراسم تحلیف بود در میدان بهارستان، دو سال پیش 1388، همون سالی که انتخابات به هر حال اون داستان ها بود، ایشون دستگیر شدن، ایشون کتک خوردن، باتوم زدن بهشون و با صورت خونی بردنشون زندان و دو سال به حبس محکومشون کردن. بعد از دو هفته همون سال آمد بیرون و انقدر این زن آرام، انقدر صلح دوست، انقدر خشونت پرهیز بود که تمام بازجوها، تمام زندانی رو با خودش تعریف میکرد که تحت تاثیر قرار داده بوده. یعنی این سادگی و عشق او به وطن، عشق او به مسئله زنان، عشق او به برابری، آنچنان دور از هیاهو و دور از جنجال و دور از قدرت بوده که نمیتونست کسی رو تحت تاثیر قرار نده. حتی وقتی که دوباره خواستنش که برگرده و دو سال حکمشو اجرا بکنه، خودش خواست که خبر پخش نشه. خودش گفته بود که این همه جوون و این همه بچه‌ای که حکمای سنگین دارن، نمیخواد که این خبر، یعنی اینقدر اینا خانوادگی فروتن بودن و این مبارزه تو جون اینها، تو زندگی اینا در واقع ریشه دوونده بوده. این شناسنامه ملیگرایی و وطن دوستی در ایران، این هیچ چیز جز این نیست.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان. خب عزیزان، حالا از شما دعوت میکنم به اسمس یا پیامک های آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظراتشان را با ما و شما در میان گذاشتند.
کوروش خطاب به حالی صحابی میگه روح شاد، پایان هر تاریکی روشنایی است، زنده باد ایران، زنده باد ایرانی. محسن از تبریز هم می نویسه ما فقط شعار بلدیم. و کسی که خودش رو سوگوار از قزوین معرفی کرده گفته خدای من این جماعت رحم ندارن. شنونده دیگری به اسم سارا برای ما نوشته من اونجا بودم، نمیگم درگیری نبود ولی ضرب و شتمی متوجه ایشون نبود، به خاطر فشار روحی و ازدحام دچار حمله قلبی شدند. هادی از منچستر هم می نویسه وای خدا، داغ پدر یک جا و داغ این ظلم و ستم هم یک جا. وقتی احترام به جنازه هم نمیذارن، وای دختری که عزای پدرش رو گرفته باید مورد هجوم وحشیانه قرار بگیره و جونش رو هم بذاره سر احترام به پدر. نیما از شیراز می نویسه خدایا ما اینجا همین پایین هستیم، تو کجایی؟ و حامد میگه دوری پدر رو نتونست تحمل کنه. نیما از ایران هم می نویسه معلوم نیست چی بهش دادن خورده، دارو دادن خورده، چی کارش کردن که سکته کرده. همینطوری آدم تو این سن و سال سکته نمی کنه. ای بابا. سعید از مشهد می نویسه خیلی زود تاوانش رو پس می دن، دیکتاتور به پایان سلام کن. و اسماعیل از آلمان میگه آیا ملت ایران باز هم می خوان تماشاگر بی تفاوت باشن؟ شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده هم نوشته جز تأسف عمیق و نفرت شدید از تمامی عوامل منجر به این فاجعه، خواستار مجازات تک تک عوامل این حادثه هستم. و شنونده‌ای که خودش رو روزبه دوانی از فرانکفورت معرفی کرده، در پایان می نویسه: خدایا ایستاده مردن رو نصیبم کن. خوش به حالش.
مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از ایران خواسته که درباره چگونگی مرگ حالی صحابی تحقیق کند. این تنها واکنش و آخرین آنها نیست. نهادها و سازمانهای حقوق بشری ساعتی پس از درگذشت حالی صحابی با انتشار بیانیه‌هایی به موضوع مرگ حالی صحابی پرداختند. آرش حسن نیا نگاهی دارد به برخی از این واکنش‌ها.
سازمان گزارشگران بدون مرز از نخستین سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر و آزادی بیان است که کوتاه زمانی پس از مرگ حال صحابی نسبت به مرگ این فعال حقوق بشر واکنش نشان داد. رضا معینی، روزنامه‌نگار و مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، حال صحابی را از همکاران این سازمان معرفی می‌کند.
من در اول بگم که ما واقعا در دفتر گزارشگران سوگوار مرگ یکی از روزنامه‌نگاران بزرگ ایران، یکی از مدافعان بزرگ ایران، آقای عزت‌الله صحابی، و سپس یکی از همکاران گزارشگران بدون مرز هستیم، خانم حاله صحابی، به نوعی با همکاری که در رابطه با دفاع از آزادی بیان، دفاع از حقوق زندانیان، دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران زندانی دست کم طی دهه 80 کردند، عملا به یکی از همکاران گزارشگران تبدیل شده بودند. در سالهای سیاهی که به هیچ عنوان خانواده‌ها نمی‌توانستند در کنار هم برای حقوق عزیزانشان دفاع کنند، این حاله صحابی بود که ایستاد و با ایستادگیش، با محبتش، با شعور و با درایتی که داشتند، خانواده ها رو در کنار هم جمع می کردند و از حقوق زندانیان دفاع می کردند. اینو باید بگم، یکی از سخت‌ترین اطلاعیه‌هایی بود که من امروز نوشتم، یکی از سخت‌ترین اطلاعیه‌هایی بود، چه از این زاویه که نوع این فاجعه غیر قابل باوره، هولناکه اون چه که در این اطلاعیه گفتیم. حاله صحابی به نظر من یکی از نمادهای زنان مبارز ایرانه و یکی از نمادهایی است که میتونیم بگیم نماد مقاومت، نماد مبارزه، مبارزه مسالمت آمیز و مبارزه غیر قابل خشونته.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود به صراحت مرگ حاله صحابی را با واژه قتل توصیف کرده و مسئولیت آن را بر عهده آیت الله علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دانسته است. از رضا معینی میپرسم دلیل این صراحت در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاق واژه قتل درباره مرگ حاله صحابی چیست؟
بدون شک این قتل قتلی است که مسئولیت آن همان گونه که در این اطلاعیه گفتیم بر عهده سید علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد به عنوان مسئولین حاکمیت جمهوری اسلامی است. قتل معنای خودشو داره، معنای حقوقی خودشو داره. خانم حاله صحابی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و بدین علت کشته شده است. دزدیدن جنازه و هزار کار دیگر که اینها انجام میدهند برای پنهان کردن این قتل است که به نظر من فایده ای نداره.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز در بیانیه مشترک ضمن ابراز تأسف از مرگ حاله صحابی آوردند: دولت مردان ایران برای آویختن به قدرت خیش و نفی حقوق مردم هیچ حد و مرزی قائل نیستند. این دو سازمان فعال حقوق بشری همچنین در بیانیه خود تاکید کردند که مسئولان این حملات خشونتبار با تضمین معافیت از مجازات در نبود قوه قضاییه صالح و مستقل عمل کردند. رضا معینی، مسئول میز ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، ضمن تاکید بر بندی از بیانیه این سازمان که خواستار محاکمه آمران و عاملان مرگ حال صحابی شدند، از روزهای آینده چنین میگوید:
بدون شک من فکر میکنم که تمام تلاشی رو که رژیم جمهوری اسلامی برای پاک کردن حافظه جمعی به کار میبره، در تک تک نوشته های مردمی که امروز شاهدند خواهد ماند. این اسامی، این نام های تاریخ ماست و خواهد ماند تا زمانی که بر خشونت فیروز شویم، تا زمانی که بر خشونت پیروز شویم ما به این نام ها افتخار میکنیم. به نظر من حاله صحابی نامی است برای مبارزه با خشونت، نامی است برای فراموش نکردن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه‌ای از مردم دعوت کرده است به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد در یک راهپیمایی سکوت شرکت کنند. در این بیانیه خواسته های راهپیمایی 22 خرداد آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و مبارزه با گرانی و بیکاری عنوان شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
شورای هماهنگی راه سبز امید که به دنبال بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان در بهمن ماه سال گذشته خورشیدی با انتشار فراخوانی برای برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز اعلام موجودیت کرده بود، در فراخوان تازه خود از راهیان سبز امید خواسته است در روز 22 خرداد به یاد زنجیره سبز امیدی که میدان راه آهن را به میدان تجریش پیوند داد در سکوت مطلق دست به راه پیمایی بزنند و همان شب بر روی بام‌ها ندای الله اکبر سر دهند. این شورا همچنین از شرکت کنندگان در این راه پیمایی خواسته است به هیچ شعاری پاسخ ندهند و از هر گونه اقدامی که به گفته این شورا به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیرقانونی و ضد انسانی می‌دهد خودداری کنند. در این حال در فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید آمده است که راهپیمایان با لبان بسته سه خواسته را فریاد خواهند زد: آزادی رهبران جنبش و زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و اقدام مؤثر فوری برای حل مسئله گرانی و بیکاری. هرچند تاکنون مقامات جمهوری اسلامی واکنشی به فراخوان تازه شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری تظاهرات روز 22 خرداد از خود نشان نداده اند، با این حال در حدود دو سالی که از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران می‌گذرد، هیچگاه مقام‌های مسئول در ایران به مخالفان و معترضان به نتایج اعلام شده برای این انتخابات مجوز برگزاری راهپیمایی ندادند و نیروهای امنیتی و انتظامی نیز همواره تجمع‌های اعتراض آمیز را سرکوب کرده‌اند. در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید نسبت به احتمال سرکوب راهپیمایی پیشبینی شده برای روز 22 خرداد هشدار داده شده و آمده است، این شورا به اقتدارگرایان حاکم قویاً هشدار می‌دهد که برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز حقی بشری و منطبق با اصل 27 قانون اساسی است و دولت مکلف به تضمین امنیت شهروندان شرکت کننده در آن می‌باشد و اعمال هر گونه محدودیت یا مقابله با آن از جانب مأمورین اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای سرکوبگری که وابستگی آنها به اقتدارگرایان مسلم است، جز مسئولیت و بی‌آبرویی بیشتر در سطح داخلی و بین‌المللی و افشای عدم صداقت آنها و سیاست دوگانشان در مورد جنبش‌های دموکراسی خواهی در منطقه به دنبال نخواهد داشت. پایان نقل قول. این شورا همچنین با بیان اینکه برنامه‌های دیگر خود را برای خرداد ماه به زودی اعلام می‌کند، از فعالان جنبش سبز در شهرستان‌ها نیز خواسته است در روز 22 خرداد برنامه‌های مشابهی برگزار کنند.
گزارشی بود از جمشید زند. اما شبکه رادیویی NPR، رادیوی ملی و غیر دولتی آمریکا، روز سه‌شنبه طی گزارشی به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که یکی از رهبران خطرناک القاعده به نام سیف العادل سالها در ایران پناهنده بوده و از همین رو دولت آمریکا تا به حال نتوانسته او را مورد هدف قرار دهد. مقام‌های اطلاعاتی غرب می‌گویند که در کادر رهبری شبکه القاعده هیچ کس خطرناک‌تر از این شخص نیست. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
سیف العادل، سرهنگ پیشین ارتش مصر، پیش از پیوستن به سازمان تروریستی القاعده در گردان نیروهای ویژه ارتش مصر خدمت می کرد. شبکه رادیویی NPR در گزارشی به نقل از مقامهای دولت آمریکا می گوید که سیف العادل پس از عضویت در سازمان القاعده مسئولیت آموزش اطلاعاتی این سازمان را بر عهده گرفت. بروس هافمن، کارشناس امور تروریسم در دانشگاه جورج تاون، میگوید که در تروریسم العادل یک فرد حرفه‌ای است. به گفته این استاد دانشگاه، سیف العادل تقریبا در تمام مقاطع اساسی در تاریخ القاعده عامل بوده و از جمله در حمله به سفارت‌های آمریکا در کشورهای شرق آفریقا به سال 1998 میلادی دست داشته است.
While he was in his exile in Iran, he was instrumental in mounting a series of.
آقای بروس هافمن اضافه می‌کند که در حالی که العادل در ایران در تبعید به سر می‌برد، در یک سری از حمله‌های فاجعه‌بار وسیله ساز بوده، یک عنصر کلیدی به شمار می‌رود و بسیار خطرناک است. سیف العادل به اتفاق عده‌ای دیگر از عوامل اجرایی القاعده در پی حمله آمریکا به افغانستان پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میلادی به ایران گریخت. به گفته NPR بعضی از این فراریان در تهران آزادانه رفت و آمد می کردند، ولی افرادی مانند سیف العادل در حبس خانگی نگاهداری می شدند و امید آزادی برای آنها وجود نداشت. از این رو در سال 2008 میلادی یک دیپلمات ایرانی در پاکستان ربوده شد تا وسیله آزادی العادل قرار گیرد.
كان الملحق التجاري الايراني حشمت الله الفرزاد.
در آن هنگام شبکه الجزیره گزارش این آدم ربایی را منتشر کرد و جزئیات آن را فاش ساخت و از دیپلمات ایرانی با نام حشمت الله اصغرزاده یاد کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی پس از 2 سال گفتگو بین ماموران جمهوری اسلامی و القاعده، حشمت الله اصغرزاده با سیف العادل و چند عضو دیگر القاعده مبادله شد. این 2 سال گذشته در وزیرستان شمالی در پاکستان بار دیگر رهبری عملیات تروریستی را بر عهده گرفتند.
That set of al-Qaeda leaders is incredibly important because they represent.
ریک نلسون از مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک که ردپای رهبران شبکه القاعده را دنبال می کند به رادیوی NPR می گوید اگر سیف العادل به عنوان رهبر جدید القاعده معرفی شود، او این مقام را مدیون جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که مدت مدیدی او را در تهران نگاه داشت و از همین رو دولت آمریکا نتوانست وی را هدف قرار دهد. به سخن دیگر، سیف العادل در 9 سال گذشته در ایران به سر برده و اکنون نزدیک به 1 ماه پس از مرگ اسامه بن لادن ممکن است به عنوان جانشین وی معرفی شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
31 دقیقه و 50 ثانیه از بامداد روز پنجشنبه 12 خرداد سال 1390 خورشیدی برابر با 2 ژوئن سال 2011 میلادی را پشت سر گذاشتیم. همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله رادیو فردا. در این بخش کارگردان برنامه برایتان مجله اقتصادی را در نظر گرفته، اما پیش از آن بار دیگر سری میزنیم به دنیای خبرها، حاصل تلاش همکارم نوشین سید حسینی.
متشکرم شاهین. پیکر حال صحابی شامگاه چهارشنبه در گورستان لواسان و در محل قبر پدرش عزت الله صحابی به خاک سپرده شد. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در این مراسم که با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی برگزار شد، اطرافیان و نزدیکان حال صحابی نیز شرکت داشتند. حال صحابی 54 ساله و فرزند عزت الله صحابی صبح روز چهارشنبه در جریان مراسم تشییع جنازه پدرش که تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی قرار داشت درگذشت. رحمان بوزری دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق و مترجم کتاب‌های فلسفی صبح روز یکشنبه 8 خرداد در پی احضار به دادسرای زندان ابین بازداشت شد. آقای بوزری از زمان بازداشت تا کنون تماسی با خانواده‌اش نداشته است و دلیل احضار و بازداشت او نیز مشخص نیست. سپ بلاتر روز چهارشنبه برای 4 بار به ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا برگزیده شد. سپ بلاتر سوئیسی که از سال 1998 میلادی یعنی 13 سال قبل ریاست فیفا را بر عهده داشته، در رای گیری روز چهارشنبه موفق شد با اکثریت آرا مدیریت فیفا را برای 4 سال دیگر از آن خود کند. سپ بلاتر 75 ساله در حالی در این انتخابات شرکت کرد که روز یکشنبه به دنبال کنارگیری محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از نامزدی در این رقابت، آقای بلاتر تنها نامزد این انتخابات شد. در ماه‌های گذشته به دنبال طرح اتهام فساد مالی و رشوه‌خواری علیه شماری از مسئولان فیفا، حامیان مالی این فدراسیون جهانی همچون شرکت‌های آدیداس و کوکاکولا در این باره به ابراز نگرانی پرداختند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه موضوع تخلف محمود احمدی نژاد در سرپرستی وزارت نفت را برای پیگیری به قوه قضایی ارجاع داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه خود با 165 رأی موافق گزارش کمیسیون انرژی مجلس را درباره تخلف دولت در وزارت نفت تایید کرد و آن را برای پیگیری به قوه قضایی ارسال کرد. به دنبال برکناری مسعود میرکاظمی از سمت وزارت نفت در اردیبهشت ماه سال جاری، محمود احمدی نژاد سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده گرفت. به دنبال این رویداد شورای نگهبان اعلام کرد که از لحاظ قانونی رئیس جمهوری نمیتواند سرپرستی وزارتخانه ای را بر عهده بگیرد. به دنبال اعتراض مردم و پیگیری شرکت‌های بیمه، اجرای دیه 90 میلیون تومانی به دستور قوه قضاییه به تعویق افتاد. خبرگزاری فارس گزارش می‌دهد که به دنبال اعتراض به خلاف واقع و غیر واقعی بودن نرخ جدید دیه، این حکم فعلا اجرا نمی‌شود. بر پایه اعلام قبلی قرار بود نرخ دیه از 16 خرداد ماه سال جاری با دو برابر افزایش به 90 میلیون تومان از طریق شرکت‌های بیمه به بیمه گذاران ارائه شود. دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد گفته‌ها، اخبار و مطالب موثق درباره او تنها از طریق مجاری رسمی منتشر می‌شود و رسانه‌ها باید از نقل اخبار غیر موثق خودداری کنند. و حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر به همراه دو تن از پسرانش محاکمه می‌شوند. خبرگزاری رسمی دولت مصر منا روز چهارشنبه به نقل از مسئولان دادگاه گزارش داد که حسنی مبارک 83 ساله به اتهام فساد مالی و قتل معترضان روز 3 آگوست 12 مرداد محاکمه خواهد شد.
ممنون، شنونده خبرها بودید از نوشین سید حسینی. خب میدانم که منتظر شنیدن برنامه هفتگی مجله اقتصادی هستید، پس بیش از این منتظرتان نمیگذارم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، ضمن خداحافظی و آرزوی خوابی خوش و روزی پر از موفقیت برای شما، میکروفون را در اختیار همکارم فریدون زرنگار قرار میدهم با برنامه مجله اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. بودجه سال 90 با تأخیر ابلاغ شد. تلاطم در بازار ارز به رغم عرضه ارز از سوی بانک مرکزی. سردرگمی درباره نرخ بهره بانکی. یونان در انتظار تصمیم گیری سرنوشت ساز اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می کنم.
در حالی که سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهوری در هفته گذشته بسیار مورد نقد قرار گرفته و حتی غیر قانونی خوانده شده، به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در نشست مشترکی با معاونان وزارت نفت دستورات و تصمیمات جدیدی را برای ساخت و توسعه بعضی از طرح‌های صنعت نفت داده و حتی بعضی از مجوزهای قانونی برای ساخت یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور در اصلویه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای دستور رئیس جمهوری به زودی بیش از 200 میلیون یورو به این واحد پتروشیمی تزریق منابع مالی انجام می‌گیرد. هدف از ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند تأمین سرویس‌های جانبی طرح‌های پتروشیمیای فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یا اصلویه است. در حال حاضر برای اجرای این پروژه بزرگ پتروشیمیایی 3 اجرایی تعریف شده است که مطابق با مصوبه شورای اقتصاد باید 20% اعتبار مورد نیاز این مجتمع پتروشیمی توسط دولت این شود.
به گفته وزیر بازرگانی، بین 25 تا 35% دخانیات مصرفی در ایران از طریق واردات غیر رسمی تأمین می شود. مهدی غضنفری روز چهارشنبه گفت بر اساس آمار ارائه شده در سال 88 62 میلیارد نخ سیگار در داخل کشور به مصرف رسیده که 25 میلیارد آن از محل تولیدات داخلی بوده است. به گفته وزیر بازرگانی، سالانه 46 میلیارد نخ سیگار وارد کشور می شود، ولی واردات 16 میلیارد نخ دیگر خارج از کنترل های سیستمی و بهداشتی است. به گفته وزیر بازرگانی در سال 89 بیش از 50 میلیون نخ سیگار قاچاق کشف و ضبط شده است. وزیر بازرگانی روز چهارشنبه گفت با افزایش عوارض بر سیگار وارداتی، میزان واردات غیرقانونی سیگار هم بیشتر شده و دولت ناچار است در سطح عرضه و در مراکز فروش با آن مبارزه کند. به گفته آقای غضنفری، به رغم گذشت 10 سال از اولین سال طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مقوله مبارزه با قاچاق کالا آنطور که انتظار می‌رود به کنترل در نیامده است.
مذاکرات ایران و هند به بن‌بست رسید. وزیر دارایی هند روز چهارشنبه اعلام کرد گفتگوهای 2 روز گذشته ایران و هند برای حل اختلاف ارضی 2 کشور بی نتیجه پایان یافت و هیچ تاریخی هم برای دور بعدی مذاکرات مشخص نشده است. هیئتی از ایران با شرکت حمید برهانی، معاون ارضی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با هدف دستیابی به راهکاری برای حل اختلاف ارضی ایران و هند به دهلی نو سفر کرده بود. در حالی وزیر دارایی هند از شکست مذاکرات با ایران میگوید که روز سه‌شنبه فاینانشال اکسپرس به نقل از معاون بانک مرکزی ایران از حل شدن مشکل مالی به وجود آمده میان ایران و هند بر سر پرداخت پول نفت صادراتی به دهلی نو خبر داده بود. بانک مرکزی هند در دی ماه سال گذشته زیر فشار آمریکا و به دلیل تحریم‌ها اعلام کرد که پرداخت پول نفت وارداتی از ایران ممکن نیست. توافق بعدی برای انتقال این پول از طریق آلمان هم به دلیل تحریم‌ها نتوانست عملی شود. در این میان محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری رویترز گفت ایران و هند برای حل اختلاف ارضی خود در جستجوی ارزهای متعدد برای پرداخت پول نفت صادراتی ایران هستند و ایران حاضر است پول نفت خود را در سبدی از ارزها مثل ین، یورو، دلار آمریکا و روپیه بگیرد. به نوشته خبرگزاری فارس، هند 2 میلیارد دلار بابت واردات نفت به ایران بدهکار است. ایران دومین تامین کننده بزرگ نفت خام هند پس از عربستان است. ایران روزانه 400 هزار بشکه نفت به ارزش سالانه حدود 12 میلیارد دلار به هند صادر می کند.
سرانجام بودجه سال 90 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد. دولت هم پس از چند روز تأخیر آن را رسما به وزارتخانه ها ابلاغ کرد. قانون بودجه و لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس در بسیاری موارد تغییرات عمده‌ای دارند، از جمله در زمینه میزان درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، مبلغ مورد نظر دولت کاهش چشمگیری پیدا کرده است. همچنین از یارانه‌ای که قرار بود در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد در قانون بودجه خبری نیست. رحیم منبینی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت قانون بودجه میانگین رشد اقتصادی 8% را در نظر گرفته است که با توجه به تحقق رشد 4.3% اقتصادی در سال 89 پیش بینی می شود امسال حداقل رشد اقتصادی 6% تحقق یابد.
مطمئناً رشد اقتصادی ما در سال 89 بالای 5% بوده یا همین حدود، یعنی کمتر از 5% نیست و پیشبینی ما برای سال 1390 بر اساس آنچه که برنامه ریزی شده و احکامش در قانون بودجه موجوده و دستگاه ها برای تحققش همت داشته باشن، رشد ما بالای 6% خواهد شد.
آقای منبینی در حالی از رشد اقتصادی 5% در سال 89 و احتمال رشد 6% در سال جاری میگوید که تمام نهادهای بین المللی و حتی برخی نهادهای ایرانی رشد اقتصادی سال 89 در ایران را حدود 1% و در سال جاری حتی زیر 1% ارزیابی میکنند. علی مزرعی، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، به رادیو فردا میگوید قانون بودجه در دست دولت اعتباری اصولا ندارد.
فکر می‌کنم از وقتی که آقای احمدی نژاد رئیس قوه مجریه شده است، به تدریج بودجه و قانون بودجه معنا و مفهومش رو در اداره کشور از دست داده. در این مسیر اولین کاری که آقای احمدی نژاد کرد این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو که هم در امر بودجه ریزی در واقع تخصص و تجربه داشت و هم در نظارت بر اجرای بان بودجه کار میکرد و گزارش تهیه میکرد، خب اونو منحل کرد و ضربه بسیار کاری از این جهت بر امر اجرای بودجه تو کشور زد، به این دلیل که میخواست در واقع تمام اختیارات هزینه بودجه در اختیار خودش قرار بگیرد. و بعدم که سازمان منحل کرد، سال بعدش یک بودجه ای رو تحویل مجلس داد که به زبان خودش گفت میخوام یک کتابچه‌ای باشه که تو جیب همه ایرانیان جا بگیره و تمام پیوست‌ها و زمائم بودجه رو حذف کرد، در حالی که اون پیوست‌ها و زمائم بودجه ای که قبلا به مجلس ارائه میشد ردیف‌هایی بود که شرح هزینه ها رو میداد و آقای احمدی نژاد همه اونها رو توی 38 ردیف فکر کنم با نام وزارتخونه ها و بعض سازمان ها جمع کرده بود و این یک پول در واقع قلمبه‌ای بود که در اختیار اون قرار می‌گرفت برای هزینه کردن و دیگه گزارش های نظارتی هم عملا وجود نداشت.
آقای مزروعی در پاسخ به پیامدهای کسر کردن درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر ادامه اجرای این قانون میگوید دولت همانطور که سال قبل بدون توجه به قانون کار خود را کرد، امسال هم کارش را بدون توجه به قانون تصویب شده بودجه به پیش خواهد برد.
در سال گذشته آقای احمدی نژاد که در این مورد کاری به قانون بودجه نداشت، یعنی در سال گذشته قرار بود که این هدفمند کردن یارانه ها حد اکثر از نیمه سال اجرا بشه، خب آقای احمدی نژاد این کار نکرد. بعدم که اجرا کرد قرار بود اول قیمت ها افزایش پیدا کنه بعد یاران نقدی بده، که اون اول یاران نقدی داد و الانه همه میدونن که برای دادن یارانه نقدی دولت از بانک مرکزی در واقع پول گرفته، حالا اسمش تنخواه میزنن ولی عملا از منابع بانک مرکزی دولت پول گرفته و پرداخت کرده بدون اینکه درآمدی داشته باشه. امسال هم اگر آقای احمدی نژاد بخواد مسیر رو ادامه بده همون کارو میکنه، یعنی خیلی به نظر من اون پایبندی به عدد رقمای مجلس نیست.
در این میان معاون وزیر صنایع و معادن میگوید کاهش سهم صنایع از درآمدهای هدفمندی یارانها بسیاری از فعالان صنعتی را نگران کرده است. معاون وزیر صنایع و معادن اما میگوید تلاش خواهد شد که کاهش سهم صنعت از درآمدهای هدفمندی یارانها از منابع دیگر تأمین شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
همزمان با ادامه بحران سیاسی در جمهوری اسلامی و ادامه درگیری میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری، در روزهای گذشته بار دیگر بازار ارز دچار التهاب و تلاطم شد. دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی در بازار کمیاب و مسافران خارجی برای گرفتن ارز مسافرتی پشت در بانک مرکزی شب را به سر بردند تا شاید ارز بگیرند. بازار ارز در حالی دچار التهاب می شود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی حدود یک ماه پیش وعده داده بود که از این پس با عرضه ارز کافی به بازار مشکلی پیش نخواهد آمد.
فکر کنند در بازار آشفته و سفته بازی بتونن از این بخشا سود ببرن، هرگز ما نخواهیم. با تمهیداتی که فراهم شده بود هم ارز هم طلا مدیریت شد به حد کافی وارد بازار خواهد.
به رغم این وعده اما در هفته گذشته بهای دلار جهش کرد و به حدود 1230 تومان رسید. دلاری که سالهاست در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی در حال احتضار و سقوط است در بازار کمیاب شد. در واکنش به اوجگیری تقاضا در بازار دلار، روز جمعه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای آغاز عرضه گسترده ارز از روز شنبه خبر داد و گفت بانک مرکزی به بانک ها صرافی های مجاز و متفرقه به حد وفور دلار تزریق می کند و به اصطلاح بازار ارز را بمباران ارزی خواهد کرد. روز شنبه عرضه ارز از سوی بانک مرکزی به بازار اما نتوانست به تقاضا جواب دهد. گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاکی از این بود که هنوز بازار ملتهب است.
مدارک آوردیم، معرفی نامه آوردیم، میگن آقا به شما تعلق نمیگیره. دوست عزیز چند جا رفتی دلار پیدا نکردی؟
صد جا. بیا بریم نشونت بدم.
به ما که عرض به حضور شما نمیدم.
چند روز دنبال ارزم فقط بانک ملی داره.
من یورو میخوام که نداره.
دو نفر میخواستیم که یه نفرش بیشتر نداره.
اما در همین گزارش میشنویم که دلال هایی هستند که به دلیل ارتباط هایشان میتوانند حتی برای 1000 نفر ارز تهیه کنند.
الان شما 1000 تا پاسپورت به من بده، دلالم باشی، بریم تو بانک ببین چه جوری میگیری.
نداریم ولی فرض میکنم دیدن یک خورده هست، چند نفر پاسپورتاشون رو میگیرن شریکن با هم، ولی من که مسافرم بهم نمیده.
من 10 روز ما مسافرم مرسی تو مسیر.
گفته میشود که حتی 60-40 کار میشود. 60-40 ظاهرا یعنی آن که صرافا ارز پرداخت میکنند به شرطی که از 100% ارز به متقاضی تنها 60% را بپردازند و 40% را برای خود نگه دارند.
بعضیشون هم بهشون میگی 60-40 من نمیفهمم چیه 60-40، یعنی پاسپورت بیار 60-40 باید کار میکنی.
رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه با خوشبینی گفت که ارزش دلار در آینده به شدت کاهش خواهد یافت، چرا که دلار کاغذی و اعتباری است. آقای بهمنی دلایل نوسانات بازار ارز طی روزهای اخیر را تقاضای به گفته او کاذب در بازار دلار دانست. رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده عرضه کافی ارز در بازار را داد که غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد شرایط بازار معتقد است بانک مرکزی در حال حاضر با کمبود منابع نقدی دلار روبروست. گفته می شود کمبود دلار در بازار موجب شده تا برخی مشتریان خرد هم به بازار ارز و خرید دلار حمله برند. به نظر برخی کارشناسان کمبود دلار نقد در جمهوری اسلامی با توجه به درآمدهای سرشار نفتی احتمالاً ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی است. این تحریم‌ها مانع نقل و انتقال ارز به ایران می‌شود و احتمالاً به همین دلیل هم بانک مرکزی به اندازه کافی ارزهای خارجی را به صورت نقد در گاوصندوق‌های خود ندارد. از سوی دیگر به باور آقای بهمنی علت اصلی تقاضای به گفته او کاذب برای دلار گران شدن سکه ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده بوده است. این گفته ای آقای بهمنی پرده از درگیری های طلافروشان با دولت برمی‌دارد. روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه نوشت یک هفته پس از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه به نظر می‌رسد فعالان این بازار به منظور فرار از پرداخت مالیات به دولت از خرید سکه از شعب بانک ملی و بانک کارگشایی خودداری می‌کنند. اقدامی که به گفته آقای بهمنی باعث شده سکه بانک مرکزی در بازار بدون خریدار بماند. به باور رئیس کل بانک مرکزی با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر اینکه بانک مرکزی از وصول درآمد ناشی از فروش سکه محروم شده و دولت نیز به درآمدهای پیش بینی شده خود نرسیده، این بانک مهمترین ابزار کنترلی خود برای تنظیم بازار را از دست داده است. ظاهراً و پس از اعمال 4% مالیات بر ارزش افزوده سکه، نقدینگی از بازار سکه به سمت بازار ارز چرخش داشته است و موجب افزایش تقاضا و گرانی ارزهای عمده به ویژه دلار آمریکا شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ریاست کلی محمود بهمنی در یک سال گذشته تمام بازیگران اصلی صحنه اقتصاد ایران و نهادهای دولتی وابسته به تصمیم‌های مالی و پولی بانک مرکزی را دچار سردرگمی کرده است. یک روز میگوید نرخ بهره پایین میآید، روز دیگر میگوید بالا میرود و یک روز دیگر میگوید که تعیین نرخ بهره به بازار محول میشود. اکنون و 2 ماه پس از اعلام کاهش نرخ سود بانکی، این بانک عقب‌گرد می‌کند و اعلام کرده است که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد. روزنامه‌های تهران نوشتند که گویا رئیس کل بانک مرکزی را از جنس توجیه سرشتند، آنچنان که محمود بهمنی گاه به دفاع مطلق از کاهش نرخ سود بانکی برمیخیزد و میگوید باعث کاهش تورم می‌شود و گاه برخلاف گفته‌های پیشین خود به گفته‌های کارشناسان روی می‌آورد. آقای بهمنی برخلاف گفته‌های پیشین خود روز یکشنبه گفت فکر می‌کند با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سوی بانک‌ها بیاید، چون به گفته آقای بهمنی نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی که امروز در بازار ارز شاهد هستیم به همین دلیل بوده است. در هفته‌های پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی کلان سرگردان در بازار به بازار طلا و سکه سپس ارز رفت و این بازارها را ملتهب و متلاطم کرد. رسانه‌های تهران به حق می‌نویسند که باید یکی از آقای رئیس کل بانک مرکزی سوال کند چه کسی تاوان تصمیم‌های غیر کارشناسی و غلط ایشان را باید بدهد. اما با مروری بر تجربه سالهای گذشته، تصمیم گیری های کلان اقتصادی آنچنان ناشیانه و غیر اقتصادی است که هیچ امیدی ظاهراً به تغییر ساختار تصمیم گیری نیست و تصمیم گیرندگانی هم که با برنامه های نادرست خود میلیاردها دلار به اقتصاد ایران لطمه می زنند، هیچ دغدغه حساب پس دادن ندارند. اما چه تأثیری افزایش نرخ سود بانکی بر بازار خواهد داشت؟ حسن منصور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن.
علل اصول افزایش نرخ بهره بانکی جریان نقدینگی رو کاهش میده، برای اینکه اونو میکشه به سوی بانک ها و حجم تقاضای پول رو کمتر میکنه و در نتیجه نقدینگی رو به کاهش میگذاره و تورم رو تحت کنترل میگذاره. این قانون اساسی مسئله است. ولی در این زمینه سیاست های دولت بسیار نااستوار و اعلام نشده است. همینطوری نیست که شبانه از سوی مثلا مسئول بانک اعلام بشود. این سیاست که در مورد پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران مؤثره. در نتیجه باید اینها ملکه بازار بشود که نرخ چقدره، بتونن بر مبنای آن سود زیان رو و ریسکا رو تنظیم بکنند.
به گفته آقای منصور، سیاست های مالی ناپایدار دولت و نرخ پایین بهره در مقایسه با نرخ تورم باعث تلاطم در بازار می شود.
سیاستی که دولت در پیش گرفته در مورد بهره سیاستی کاملا بی‌قاعده است و عملا نرخ بهره‌ای که بانک ها برای پسنداز کنندگان می پردازند بسیار پایین تر از نرخ تورمه. در نتیجه در اینجا پسنداز کننده متضرر است. و بالا بردن نرخ بهره مستلزم این است که ما ساختاری برای نرخ بهره تنظیم کنیم با توجه به نیازهای سرمایه گذاری جامعه، که هم سرمایه گذار رو بتونیم تشویق کنیم و هم پسنداز کننده رو بتونیم تشویق کنیم که نقدینگی به سوی بانک ها بیاره. امروز مردم پول بانک میکشن بیرون و البته اونایی که توانش و امکانش رو دارن، یعنی عموما خودی هستن، پول بانک رو میکشن بیرون و این رو در بازار به جریان میندازن، در رشته های حتی وامدهی به صورت غیر رسمی به کار میندازن، برای اینکه بهره‌ای که به بانک میپردازن در حدود 10-11%، بهره‌ای که در بازار وصول میکنن بالای 30%.
یونان در آستانه تصمیم صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا است. این هفته این سه نهاد بین المللی درباره چگونگی رفتار با یونان تصمیم می‌گیرند. یونان درخواست 12 میلیارد یوروی دیگر برای جلوگیری از ورشکستگی کرده است، چون منابع دولت برای اجرای تعهدات بین المللی مالیش تنها تا ماه ژوئیه آینده، یعنی کمی بیش از یک ماه، کفایت می‌کند. اما یونانی ها خود در راه چگونگی روبرویی با بحران مالی دچار چند دستگی هستند. دولت سوسیالیستی پاپاندرو می خواهد با افزایش مالیات ها، فروش اموال دولتی و خصوصی سازی مؤسسات دولتی از این بحران برون رود. اما اپوزیسیون با افزایش مالیات ها مخالف است و مردم یونان به ویژه کارکنان دولت با هر گونه صرفه جویی مخالف و اعتراض می کنند. یونان سال گذشته 110 میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول وام برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی خود دریافت کرد که ظاهرا معلوم شده است که ناکافی است. در حال حاضر همه در انتظار گزارش هیئت صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا هستند که به یونان رفته است. از مهرداد عمادی، مشاور اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم چه پیشبینی میتوان از نتیجه گزارش این هیئت داشت.
ارزیابی که در حال حاضر میتونیم بکنیم اینه که این هیئتی که در حال حاضر اونجا هستن، مدیریت مالی سیستم بانکی و هزینه های دولتی دولت یونان رو بعد از شروع بحران دارن ارزیابی میکنن و اینکه این برنامه هایی که دولت یونان اعلام کرده که اجرای این برنامه ها باعث خواهد شد که هزینه ها کاسته بشن و میزان درآمدهای مالیاتی دولت بالا بره، تا چه حد موفق بوده و تا چه حد این امکان خواهد داد که دولت یونان در بازارهای پولی قرضهای دولتی خودش رو بتونه دو مرتبه به نفعی که ریسک زیاد بالا نباشه عرضه کنه که اینها رو به فروش برسونه. و بر مبنای این ارزیابی خواهد بود که اتحادیه اروپا تصمیم خواهد گرفت که مرحله بعدی یاری به یونان چطور باید پیش بره.
با توجه به ایرادهایی که در ماه‌های گذشته از سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت یونان گرفته شده، قاعدتاً این گزارش نباید چندان مثبت باشد. مهرداد عمادی:
خبرهایی که در این مدت از یونان اومده هیچ کدوم متاسفانه چندان امیدوار کننده نبوده. یعنی علاوه بر این که خب یک مقداری دولت آتن موفق شده که جلوی بالا رفتن دستمزدها و حقوق‌های بخش دولتی رو بگیره و کم بکنه، افزایش اینها رو، ولی در بقیه موارد به خصوص در شفاف کردن حساب‌های مالی ما اصلا نشانه‌های خوبی تا به حال دریافت نکردیم و این یک چیزیه که بارها به دولت یونان تذکر داده شده که باعث افزایش نگرانی مقامات مالی اتحادیه اروپا بوده.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.